دانستنی ها و نکات قرآنی مطرح میشه. در ضمن ما در برنامه دروادی نور هر روز یکی از پیامک هایی که شما دوستان عزیز شنونده برای برنامه ارسال میکنید رو میخونیم. ممنون هستم و سپاسگزار از این که لطف و محبت دارید به برنامه خودتون و برای ما پیامک ارسال میکنید. امیدوار هستم که من و همکارانم در این برنامه قرآنی رضایت خاطر همه شما عزیزان شنونده رو فراهم کرده باشیم. در واقع هدف اصلی ما از تهیه این برنامه این هست که بیش از گذشته مأنوس باشیم با قرآن و آموزه های زندگی ساز اون. آرزوی سلامتی و موفقیت دارم برای همه شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم برنامه های رادیو دری. وقتتون بخیر.
تشکر میکنیم از همکار خوبمان خانم فاطمه راستگو و تشکر از شما همراهان عزیز که تا این لحظه با ما هستید در برنامه شما و رادیو. اما دوستان عزیز خدمتان عرض کنیم که در هفته پیش رو چه مناسبت هایی داریم. روز شنبه 14 جوزا برابر است با سال روز رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و همچنین یک شنبه 15 جوزا برابر است با قیام خونین 15 خرداد و همچنین روز جهانی محیط زیست. دوستان عزیز سپاسگزاریم که امروز هم در کنار ما بودید با برنامه شما و رادیو. بهترین ها را از خداوند مهربان برتان خواست داریم. هر جا باشید خوب و صحتمند باشید. تا جمعه دیگر و برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک و شانه های پامیر
با رادیو دری
و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم
اثر کند شرابی که صفای یار دارم
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم که بسی با ببینم.
سوالاتی که در قیامت میشه خیلی سوالات با ارزشی، سوال از توحید، سوال از نبوت، سوال از ولایت اهل بیت، سوال از تکالیف، سوال درباره عقل، سوال درباره گوش و چشم و قلب، اینا سوالات با ارزش. از کیا سوال میکنن؟ از اونایی که در این زمینه ها یا کم داشتن یا کم گذاشتن یا اصلا تو دنیا دنبال این مسائل الهی نرفتن. ولی از اونایی که سلمانوار، ابوذروار، مقدادوار، حبیب ابن مظاهروار، عبدالله ابن یعفوروار، یونس ابن عبدالرحمنوار دنبال توحید بودن تا یافتن، دنبال نبوت بودن تا معرفت پیدا کردن، دنبال ولایت بودن تا دریافت کردن حقیقت ولایت رو، دنبال تکالیف بودن تا عمل کردن. نه، از اینا سوال نمی کنن. پیغمبر اکرم می فرماید حاسم قبلا تو حاسم، خودتون به حساب خودتون در دنیا برسید پیش از آن که قیامت به حسابتون برسید. دوبار که حساب رسی نمیشه. اگر انسان یک بار به حساب خودش، عقلش، قلبش، تکالیفش، اعتقاداتش، افکارش، اندیشه هاش برسه، قیامت در امان کامله، دادگاه نداره، پرسش نداره، سوال نداره. وقتی از قبر میاد بیرون با بهشت فاصله زمانی نداره. برسید به حسابتون قبل از اینکه قیامت دیگری به حسابتون برسه، یعنی خدا.
ساعت 11 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. رئیس بخش پاکستان، افغانستان و ایران وزارت خارجه هند در دیدار با وزیر خارجه طالبان تاکید کرد دهلی نو خواستار روابط خوب با افغانستان است. جی پی سینگ رئیس بخش پاکستان، افغانستان و ایران وزارت خارجه هند در دیدار با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان درباره روابط دیپلماتیک بین افغانستان و هند، تجارت دو جانبه و کمک‌های بشردوستانه گفتگو کرد. متقی ضمن استقبال از سفر نخستین هیئت وزارت خارجه و دولت هند به افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان، آن را آغاز خوبی بین دو کشور خواند و از کمک‌های اخیر بشردوستانه و طبی هند تشکر کرد. وزیر خارجه طالبان همچنین بر اثرگیری پروژه‌های متوقف شده هند در افغانستان تاکید کرد و از این کشور خواست تا حضور دیپلماتیک خود را در افغانستان دوباره فعال کرده و برای افغانستانی‌ها و ویژه دانشجویان و بیماران خدمات کنسولی ارائه دهد. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط وزارت خارجه طالبان، هیئت هندی نیز با بیان اینکه دهلی مانند گذشته خواستار روابط خوب با افغانستان است و با کمک‌های خود ادامه خواهد داد، افزود که این کشور کمک و همکاری با افغانستان را در زمینه‌های مختلف بررسی خواهد کرد. وی خاطر نشان کرد هند اخیراً مرزها و گمرکات خود را بر روی صادرات افغانستان باز کرده که نسبت به سال‌های گذشته امسال صادرات افزایش یافته است. هیئت هندی همچنین از فراهم کردن تسهیلات بیشتر در این زمینه به منظور افزایش صادرات و کمک به اقتصاد افغانستان اطمینان داد و توافق شد تا رفت آمدها بین دو کشور افزایش یابد. رئیس کمیسیون پیگیری مطالبات شیعیان افغانستان در دیدار مقامات سازمان ملل، حفظ رسمیت مذهب جعفری، اجرای قانون احوال شخصی اهل تشیع، مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی و برقراری امنیت را از مهمترین خواسته های این گروه از طالبان خواند. محمد اکبری رئیس کمیسیون پیگیری مطالبات جامعه شیعیان افغانستان در دیدار توماس پدرسون سرپرست بخش سیاسی و مشاور ارشد نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان و جولیان لینک عضو دفتر سیاسی سازمان ملل در افغانستان گفت شیعیان 20% جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند و خواهان حفظ رسمیت مذهب جعفری، تطبیق قانون احوال شخصی خود، مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی و برقراری امنیت در کشور هستند. اکبری در این دیدار که در حوزه علمیه خاتم النبیین کابل برگزار شد، افزود جنگ راه حل مشکلات افغانستان نیست و بهترین و مطلوب ترین راه برای حفظ ثبات افغانستان و تامین عدالت اجتماعی و مشارکت عمومی، تفاهم و مذاکره و رویه مسالمت‌آمیز است. پیش از این نیز شورای علمای شیعه افغانستان در دیدارهای مختلف با مقامات حکومت موقت طالبان بر نقش و جایگاه شیعیان این کشور در دولت این کشور تاکید کرده بود. پیرامون این موضوع دعوت می‌کنم مصاحبه همکارم آقای شجاعی با محمد اکبری رئیس کمیسیون پیگیری مطالبات جامعه شیعیان افغانستان را شنونده باشید.
مسئول امور سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان و مسئول امور نظامی سازمان ملل در افغانستان آمده بود در مقر کمیسیون پیگیری مطالبات جامعه شیعه افغانستان. صحبت داشت، سوالهایی داشت در رابطه با مطالبات جامعه شیعه و دیدگاه‌هایی که این کمیسیون به دنبال تحقق از او هست برای صحبت شد و گفته شد که ما جامعه شیعه نخبگان و سرانش در تاریخ 6 پارسال مطالبات را تدوین کرده، بعد از مشورت ها و نمو مطالبات که ارکان از او 4 چیز است: حفظ رسمیت مذهب شیعه، دوم تطبیق قانون احوال شخصی تشیع در محاکم، سوم شرکت در تصمیم گیری های عمده در مسائل کشور، یعنی شرکت شیعه ها به تناسب که دارد، تناسب نفوذی که دارد در تصمیم گیری های عمده و شرکت در حکومت، شورای وزیران و دیگر مراتب حکومت. یعنی 4 موضوع ارکان مطالبات جامعه شیعه را تشکیل میده. این مطالبات با مقامات امارات در میان گذاشته شده، تا هنوز ما جواب مثبت نگرفته ایم، ولی این تقاضا را ادامه میدیم. مطالبات خود باز هم به مقامات محترم امارات اسلامی مطرح میکنیم، ولی همیشه با تصمیم این که ادامه مشی مسالمت آمیز و مطالبات و هر موضوعی که باشه فقط و فقط از طریق تماس و تفاهم و مذاکره. و ما رفتن به طرف خشونت و تقابل و اینها را نفی میکنیم، بلکه تمام مسائل مطالبات و غیره امور را از طریق تماس و تفاهم و مذاکره و به صورت مسالمت آمیز دنبال میکنیم.
جناب آقای اکبری، مسئولان دفتر سیاسی یوناما چه قولایی دادن؟ قرار است چه اقداماتی در این زمینه انجام بدن؟
اونا قول خاصی به ما ندادن، ما هم صحبت های اونها را شنیدیم.
آقای اکبری، کمیسیون مطالبات شیعیان در این 9 ماه استقرار حکومت موقت طالبان چه اقداماتی انجام داده و شما مذاکرات گذشته را با حکومت موقت طالبان چه رقم ارزیابی میکنید؟
وظیفه خاص و فقط یک وظیفه داشت کمیسیون پیگیری مطالبات، همونطور که از نامش پیداست که مطالبات اصولی جامعه شیعه را با مقامات امارت اسلامی در میان بگذاره که گذاشته شده، تا نوز جواب نگرفتیم منتظر جواب هستیم و این مطالبات بازم پیگیری میکنیم، اما بازم تاکید میکنم با رویش مسالمت‌آمیز و از طریق تماس و تفاهم و مذاکره و گفتگو.
آقای اکبری، به عنوان سوال پایانی، شورای علمای شیعه افغانستان و جامعه شیعه قرار هست که چه تعاملات و همکاری هایی برای استقرار یک حکومت دائمی در آینده افغانستان داشته باشه؟
ما در این باره هنوزم صحبت خاصی، هنوزم بحث در جریان است، ما هنوزم به یک تصمیم نهایی و قطعی نرسیدیم.
بله، گفتگوی همکارم آقای شجاعی بود با محمد اکبری، رئیس کمیسیون پیگیری مطالبات جامعه شیعیان افغانستان و مذاکراتی که انجام شده پیرامون مطالبات اهل تشیع با مقامات سازمان ملل متحد. در ادامه کمک های جمهوری اسلامی ایران به نیازمندان در افغانستان، کمک های مؤمنانه این کشور بین مردم دایکندی، خوست و پکتیا هم توضیح شد. در ادامه کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به نیازمندان در افغانستان، کمک‌های مؤمنانه توسط نمایندگی‌های سیاسی ایران در ولایت دایکندی، خوست و پکتیا بین مردم توزیع گردید. سفارت ایران در کابل با ارائه توضیحاتی درباره این کمک‌ها در توییت نوشت که کمک‌ها در خوست بین نیازمندان و خانواده قربانیان حملات تروریستی توزیع شد. پیش از این نیز نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف، کندوز و قندهار از توزیع کمک‌های غیرنقدی برای مردم نیازمند این ولایات خبر داده بود. وزیر خارجه نروژ گفت اگرچه طالبان به قول‌های خود در زمینه آموزش دختران عمل نکرده، اما کمک‌های بشردوستانه از جمله مواد غذایی و خدمات درمانی به مردم افغانستان ادامه خواهد یافت. آنیکن هوویتسفلد، وزیر امور خارجه نروژ، با بیان اینکه مسدود کردن کمک به افغانستان فشاری بر طالبان اعمال نمی‌کند، گفت کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ادامه خواهد یافت و ادامه داد اگرچه طالبان به قول‌های خود در زمینه آموزش دختران عمل نکرده، اما کمک‌های بشردوستانه از جمله مواد غذایی و خدمات درمانی را برای مردم افغانستان ادامه می‌دهیم و این موضوع ارتباطی با تحولات اخیر در افغانستان و تغییر رفتار طالبان ندارد. وزیر خارجه نروژ تاکید کرد ما در حال حاضر با دولت طالبان تعامل نداریم و اغلب کمک‌های بشردوستانه برای جلوگیری از قحطی، افزایش مهاجرت و رشد تروریسم در افغانستان از طریق سازمان‌های بین‌المللی در اختیار مردم قرار می‌گیرد. 25 سازمان بین‌المللی در نامه سرگشاده خواستار رسیدگی به وضعیت حقوق زنان افغانستان در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شدند. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
25 نهاد مدافع حقوق بشر در سازمان ملل خواسته تا در مورد حقوق زنان افغانستان بحث و گفتگو کند. این سازمان‌ها در نامه شورای حقوق بشر خواستند تا در 50مین نشست این شورا در مورد حقوق زنان و دختران افغانستان بحث و گفتگو داشته باشد و از قطعنامه‌ای که برای پاسخ به بحران حقوق زنان در افغانستان ارائه خواهد شد حمایت کنند. به باور این سازمان‌ها پس از رویداد ماه آگوست و رویکار آمدن دوباره حکومت موقت طالبان در افغانستان، وضعیت زنان بدتر شده و آنان از حق تحصیل، کار و آزادی عمومی محروم شدند و گفتند افغانستان اکنون تنها کشوری است که در جهان تحصیل دختران را به گونه آشکار ممنوع کرده است. رویا دادرس، فعال حقوق زن، در این باره می‌گوید:
از زمان ورودشان برای در افغانستان همیشه برای زنان افغانستان موانع ایجاد کردند. از حقوق حقه زنان که درس، تعلیم، کار است، حتی اجازه نمیتن که زنان افغانستان از تعلیم برخوردار باشن.
همچنان این سازمان ها اشاره به ارزیابی های ابتدایی ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان کرده و گفته اقدامات اخیر حکومت موقت طالبان تلاشی برای نامرئی کردن و منزوی کردن زنان از اجتماع است. این سازمان ها تاکید دارد مدافعان حقوق زنان و دیگر معترضان به محدودیت ها و ممانعت ها و حتی در معرض حمله و تهدید و ناپدید شدن قرار دارد. مریم معروف آروین فعال حقوق زن در این باره میگوید هر فشاری برای کاهش محدودیت ها علیه زنان و دختران مفید است.
و هر اندام مثبتی که بتانه حامل فشارهای حد اکثر بر گروه حاکم در افغانستان در محور منافع ملی مردم افغانستان جهت تأمین و دفاع از حقوق زنان افغانستان باشد، قطعا قابل حمایت، حائز احترام و قابل حرمت است. ولی امیدوار هستیم که برایند یک چنین اقدامات فشارها و گامهای عملی بر گروه حاکم باشد.
در این نامه آمده است که در چند هفته گذشته با دستور تازه حکومت موقت طالبان برای زنان و دختران که باید به گونه کامل در بیرون از خانه صورت خود را بپوشاند، وضعیت به طرز چشمگیری بدتر شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. مسئولان از کاهش 25% در حاصلات گندم در ولایت ننگرهار خبر دادند. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
مسئولان از کاهش 25% در حاصلات گندم در ولایت ننگرهار خبر داد و گفته مسئولان آفات طبیعی، خشکسالی و امراض سبب کاهش میزان حاصلات گندم در این ولایت می باشد. عطاالحق بشری مسئول پلان و برنامه های اداره زراعت و آبیاری ولایت ننگرهار بر رسانه های خبری گفته است که در سال روان در موازی 66,119 هکتار زمین گندم کشت گردیده بود که گمان برده می شد از آن 156,859 متریک تن حاصلات به دست آمده باشد. با گفته وی در سال گذشته در موازی 67,571 هکتار زمین گندم کشت گردیده بود که از آن 209,156 متریک تن حاصلات جمع‌آوری گردیده بود که با گفته موصوف حاصلات به دست آمده از گندم در سال روان 25% کاهش را به نسبت سال گذشته نشان می‌دهد. در این حال مولوی عبدالستار محمد رئیس اداره زراعت و آبیاری ولایت ننگرهار ضمن تایید خبر کاهش در حاصلات گندم به رسانه‌های خبری گفته است که اداره مربوطش سعی نمود تا به وقت و زمان معینه و ده حقین تخم های اصلاح شده و کود کیمیایی را برساند، اما آفات طبیعی کمبود آب و در مجموع خشکسالی سبب کاهش در میزان حاصلات گندم گردید. ده حقینی که در زمین هایشان گندم کشت نموده بود نیز از کمبود حاصلاتشان نگران هستند. به گفته ده حقین سیستمی از کار افتاده آبیاری در این ولایت سبب کاهش میزان حاصلات میگردد. آنان از اداره زراعت و آبیاری میخواهد که برای جلوگیری از خشکسالی باید سیستم آبیاری پیشرفته به وجود آید.
خب شنوندگان گرامی، و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
سپاسگزاریم که با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. ما همچنان از مشهد مقدس در خدمت شما همراهان عزیز هستیم. شاید شما علاقمند به ورزش باشین، شاید هم ورزشکار باشین. به هر حال هم علاقمندان ورزش هم ورزشکاران معمولا رویدادهای ورزشی را سعی میکنن دنبال کنن. برنامه مجله ورزشی سعی داره تا مهمترین رویدادهای ورزشی هفته را برای شما عزیزان رصد کنه و برنامه را تقدیم شما کنه. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه لذت ببرین و دعوت میکنم با برنامه مجله ورزشی همراه شوین.
مجله ورزشی
به نام یکتای بی همتا. شنوندگان عزیز مجله سلامتی، سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. لطفاً همراه ما باشید. تیم ملی فوتبال افغانستان در دیدار تدارکاتی مقابل حریف باشگاهی از ویتنام شکست خورد. تیم ملی فوتبال افغانستان که برای برگزاری یک کمپ تمرینی به ویتنام سفر کرده است، در یک مسابقه تدارکاتی در مقابل تیم لیگ برتری سایگون با یک گل تن به شکست داد. راشد خان بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان با گجرات تیتانز قهرمان لیگ کرکت هند شد. دیدار نهایی لیگ 20 اوره کرکت هندوستان در ورزشگاه کرکت احمد آباد هند برگزار شد که تیم ملی کرکت گجرات تیتانز تیم کرکت راجستان رویالز را شکست داد و قهرمان لیگ 20 اوره کرکت هندوستان شد. راشد خان در کنار حضور با عنوان نایب کاپیتان این تیم در بیشتر دیدارها درخشید و از بازیکنان کلیدی این تیم شمرده می شود. ولایت بامیان یک دور مسابقات ورزش کیوان کیک بوکسینگ را میزبانی کرد. در این رقابت ها 70 بوکسور از 7 باشگاه شرکت کردند و برای یک روز با هم پیکار نمودند. این مسابقات در کاتگوری سنی بزرگسالان و در اوزان مختلف برگزار گردید. حسن علی جعفری ستاره تیم ملی فوتسال افغانستان که در باشگاه نفتچی باکو توپ میزند به همراه این تیم موفق به کسب عنوان قهرمانی رقابت‌های جام حذفی فوتسال آذربایجان شد و همچنین در دیدار فینال این مسابقات که 6-2 به سود تیم نفتچی به پایان رسید برای تیمش موفق به گلزنی نیز شده است. فدراسیون فوتبال افغانستان در خبرنامه اعلام کرده است که کارگاه آموزشی لیسانس دی مربیگری فوتبال در ولایت هرات با توزیع سند اشتراک برای مربیان این کلاس به کار خود پایان داده است. در این کلاس 28 مربی از مرکز و ولسوالی های ولایت هرات شرکت کرده بودند که به مدت 6 روز در 2 بخش عملی و نظری تاکتیک های پایه مربیگری را آموزش دیدند. لازم به ذکر است که مربیان این کورس پس از کسب نمره قبولی می توانند برای حضور در لیسانس مربیگری سی آسیا آماده شوند. کشتیگیران هرات موفق به کسب مقام قهرمانی رقابت های کشتی محلی یا رستمی در ولسوالی اسپین بولدک شدند. این مسابقات با اشتراک 6 ولایت نیمروز، فراه، هلمند، کندهار، هرات و اروزگان در 2 کاتگوری سنی جوانان و بزرگسالان و در ولسوالی اسپین بولدک کندهار آغاز گردیده بود که سرانجام با قهرمانی هرات به پایان رسید. مسئولان برگزاری رقابت ها هدف از راه اندازی این مسابقات دوستانه را رشد کشتی محلی در حوزه جنوب و غرب افغانستان و آشنایی ورزشکاران با قوانین جدید کشتی اعلام کردند. همراهان گرامی، آقای اکبری معاون تکنیکی فدراسیون والیبال تخار در مورد وضعیت این فدراسیون و فعالیت‌هایش در دوره طالبان مصاحبه‌ای با خبرنگار ما آقای خاوری انجام داده است که با هم می‌شنویم.
بعد از تحولات سیاسی در افغانستان، در کنار این که تغییراتی بزرگ در تمام بخش‌ها ایجاد شد، رشته‌های ورزشی نیز شاهد یک سلسله تغییراتی بوده است که این تغییرات در بعضی موارد عقب‌گرد نیز داشته است. تخار، ولایتی که در اکثریت از رشته‌های ورزشی مدال‌آوران داخلی و خارجی دارد، اما اکنون تصویر رشته‌های ورزشی در این ولایت در کدام سطح قرار دارد؟ خواستیم از میان رشته‌های ورزشی که در ولایت تخار فعالیت دارند بخش والیبال را به بررسی بگیریم. در این مورد گفتگوی دارم با محمد رفیق اکبری، معاون تکنیکی فدراسیون والیبال ولایت تخار. آقای اکبری، سلام بر شما، ممنون از اینکه به ما فرصت دادید.
سلام عرض ادب خدمت شما خاوری سید عزیز، جور موفق سلامت باشین، خوش باشین.
سلامت باشین آقای اکبری. بیاین از والیبال تخار یک تصویر به ما بدین، چی میگذره در والیبال، در تیم والیبال تخار، در فدراسیون والیبال تخار؟
والیبال تخار کماکان همیشه دستاوردهای خود را داشت در راستای والیبال. رئیس جدید فدراسیون که تعیین شده سمیع بیگزاد، با همکاری از اونا، با همکاری آموزش و ورزش ولایت تخار، دست جمعی تلاش ها زیاد داره. اما در مدت زمان حاکمیت امارات اسلامی افغانستان تا هنوز 3 تورنمنت برگزار کردیم که خود یک دستاورد بزرگ است و تلاش ها جریان داره. ما هم قریب یک تورنمنت دیگه به خاطر چهره های جدید در تیم منتخب داریم که بخیر هم قریب او هم آغاز میشه.
آیا قبل از حاکمیت طالبان در افغانستان والیبال تخار بگونه که امروز هست همین گونه بود یا نه؟
خب تغییرات در کل است، در همه حالت ها تغییرات وارد شده، ولی خوشبختانه که با ما عامل ورزش در قسمت والیبال خیلی همکار است. از طرف امارات اسلامی آموزش ورزشی که تعیین شده خیلی ما را حمایت میکنه، سپورت میکنه، از هیچ نوع همکاری در برابر ورزشکارای ولایت تخار دریغ نمیکنه. و تغییرات یک تعداد دوستای ما که در تیم منتخب بودن، اونا فعلا خارج از وطن زندگی میکنن، نیستن در این وطن، باز هم تلاش ها جریان داره تا چهره های جدید و ورزشکارای خوب ما تلاش داریم که دوباره جلب و جذب بکنیم و یک تیم خوب و عالی در سطح ولایت تخار، نه بلکه در سطح شمال داشته باشیم.
آقای اکبری، تیم والیبال تخار نه تنها در زمان حاکمیت طالبان، پیش از او هم بازی هایی داشته با ولایت های همجوار و حتی در مرکز افغانستان. دستاوردهایی که در اون زمان شما داشتین را میشه خیلی خلاصه اگر بر ما بگید چی بوده؟
ما قبلا در 4 ولایت چندین بار مدال قهرمانی را گرفتیم در زون، و در زون شمال شرق ما نایب قهرمان شدیم که بعدا به مرکز رای یافتیم به تیم منتخبه خود بسط افغانستان که به اثر وضعیت هایی که قرار جریان داشته و وضعیت در او حالت ها نتانستیم پیش بریم، ولی در سطح شمال و در زون ما چندین بار قهرمانی گرفتیم و در شمال ما نایب قهرمان شدیم. بدبختانه ما کسایی را داشتیم که باید عضویت تیم منتخب افغانستان را به دست می آورد، ولی به اساس از این که روابطه وجود نداشت و دیگر علاقات اونجا وجود داشت، اگر نه استاد فرید یکی از ستاره هایی که در سطح افغانستان نظیرش نبود، رئیس فدراسیون قبلی ما بود، بدبختانه فعلا با ما نیست، اونا در خارج از کشور زندگی میکنن که اونا از هر لحاظ توانایی‌ش داشت و به اندازه از او بازیکن در سطح افغانستان تا هنوز هم نیست. ولی بدبختانه از این که ما روابط نداشتیم و چی نداشتیم، نتانستیم که اونا به تیم منتخب در سطح افغانستان را پیدا بکنن.
تا هنوز چی امکاناتی از سوی امارات اسلامی افغانستان در تخار برای تیم والیبال و برای شما در نظر گرفته شده؟ هیچ امکانات شما تا هنوز در دسترستان قرار گرفته؟
جمنازیمی که ساخته شده هر لحظه که خواستیم ماموریت ورزشی در اختیار ما قرار داده، توپای خوب در اختیار ما قرار داده، مکان و والیبال یکانه جایی که مناسب است، مکان است که زمینه را همیشه برای ما فراهم است.
آقای اکبری، کوشش میکنم کوتاه بپرسم، از ولسوالی ها هم چهره های در تیم منتخب تخار حضور دارن؟
بله دقیقا، چندین جوان از ولسوالی دشت قلعه، خوجوار، اشکمش، از اینا چندین جوانای هستن که در تیم منتخب راه افتادن.
سپاسگزار هستم آقای اکبری. پیامتون هم میشنویم. چی میخواین از امارت اسلامی افغانستان، از مردم تخار و از کسایی که در کنار شما والیبال میکنن؟
فقط برای ورزشکارا زمینه ورزش مساعد بسازد تا بتونن که به خاطر سلامتی و صحتمندیشون ورزش خود را پیش ببرن، برای کلگی آرزوی موفقیت میکنن.
محترم محمد رفیق اکبری، معاون تکنیکی فدراسیون والیبال تخار، سپاسگزار هستم از اینکه به ما فرصت دادین.
با برنامه مجله ورزشی همراه هستین. فدراسیون فوتبال افغانستان زمانبندی مسابقات تیم‌های فوتبال زیر 17 و 20 سال افغانستان در مسابقات آسیایی را مشخص کرد. تیم ملی نوجوانان افغانستان در رده سنی زیر 17 سال در گروه H با تیم‌های تاجیکستان، تیمور شرقی و منگولیا هم گروه شد. رقابت‌های گروه افغانستان از تاریخ 9 تا 17 میزان سال روان مطابق با اول تا 9 اکتبر در شهر دوشنبه تاجیکستان میزبانی خواهد شد. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه از برنامه مجله ورزشی همکارمان محمدی از برگزاری مسابقات فوتسال بین اداره شاروالی هرات برای ما و شما گزارش میده.
جام فوتسال داخلی اداره شاروالی تحت نام بازسازی برای انتخاب تیم منتخب با حضور مقام‌های محلی ولایت هرات راه اندازی شد. حیات الله مهاجر فراهی شاروال هرات ضمن صحبت پیرامون اهمیت ورزش از دیدگاه دین مقدس اسلام، برگزاری جام فوتسال میان کارمندان بخش‌های مختلف این اداره را ارزشمند عنوان کرده و اظهار داشت حکومت موقت طالبان متعهد است تا مطابق قوانین شرعی زمینه تفریح سالم را برای شهروندان فراهم کند. شاروال هرات از ادارات دیگر نیز خواهان ایجاد تیم‌های ورزشی شد. در این حال مولوی گلاب‌الدین اخبلواک رئیس تربیت بدنی و ورزش هرات با بیان اینکه ورزش پیام صلح و امنیت را به جهان می‌رساند، آن را مهم دانسته و حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه خود را از ورزشکاران و برنامه‌های ورزشی تمام ادارات دولتی این ولایت اعلام کرد. گفته نیست که در بازی روز گذشته میان تیم‌های ریاست‌های خدمات تکنیکی و مسلکی و عواید و محاسبه و امور اداری شاروالی هرات، تیم ریاست عواید توانسته است با پیروزی 7-3 مقابل تیم ریاست تکنیکی پیروز میدان شود. قرار است این جام بین 12 تیم داخلی شاروالی برای گزینش تیم منتخب این اداره برای 12 روز ادامه پیدا کند. خبرنگار رادیو دری هرات.
با ادامه برنامه مجله ورزشی همراه شما هستیم با دو خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. ورزشکاران ایران در مسابقات جام جهانی باکو و در ماده تپانچه تیمی آقایان موفق به کسب مدال طلا شدند. در فینال تپانچه تیمی آقایان، تیم ایران به مسافه کشور ایتالیا رفت و با نتیجه 16-10 این تیم را شکست داد و مدال طلای این رقابت ها را از آن خود کرد. تیم آلمان نیز موفق شد ازبکستان را از پیش رو بردارد و به مدال برنز دست یابد. هشتاد و ششمین دوره رقابت‌های دسته برتر هاکی روی یخ قهرمانی جهان در سال 2022 در فنلاند با قهرمانی تیم میزبان به پایان رسید. فنلاند در فینال موفق شد 4-3 کانادا را شکست دهد و عنوان قهرمانی را از آن خود کند. و اما چند خبر از جهان فوتبال. تیم استقلال با وجود مساوی مقابل تیم نفت مسجد سلیمان با قهرمانی لیگ فوتبال ایران دست یافت. استقلال در پایان بازی‌های این فصل 68 امتیازی شده و بدون شکست عملکرد خوبی را از خود در 21 دوره رقابت‌های لیگ برتر به جای گذاشت. همچنین آبی پوشان تهرانی با 10 گل خورده رکورد کمترین گل خورده در تاریخ لیگ برتر را نیز کسب کردند. تیم فوتبال رئال مادرید با پیروزی برابر لیورپول در فینال لیگ قهرمانان اروپا در فصل 2021-22 رکورد خود به عنوان پر افتخارترین تیم این رقابت‌ها را دست نیافتنی تر کرد. در بازی فینال لیگ قهرمانان اروپا، رئال مادرید با نتیجه 1-0 لیورپول را شکست داد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا تیم منتخب لیگ قهرمانان اروپا در فصل 2021-22 را معرفی کرد که بر این اساس تیم‌های رئال مادرید و لیورپول هر یک با داشتن 4 بازیکن بیشترین سهم را در این تیم دارند. کریم بنزما که این فصل با به ثمر رساندن 15 گل عنوان بهترین گلزن فصل لیگ قهرمانان را به خود اختصاص داد، با عنوان بهترین بازیکن فصل 2021-22 این رقابت‌ها معرفی شد. و مجله اقتصادی فوربس آمریکا در تازه ترین شماره خود رده‌بندی پردرآمدترین ورزشکاران سال 2022 را منتشر کرد. در این فهرست لیونل مسی ستاره آرژانتینی خط حمله تیم فوتبال پاریس سن ژرمن با مجموع درآمد 130 میلیون دلار آمریکا در صدر قرار دارد. دومین نفر در این رده‌بندی لبران جیمز ستاره تیم بسکتبال لس آنجلس لیکرز است و در جایگاه سوم پردرآمدترین ورزشکاران جهان در سال 2022 هم یک ستاره فوتبال دیگر قرار دارد. کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی تیم منچستر یونایتد با 115 میلیون دلار درآمد. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه مجله ورزشی با بخش ورزش و سلامتی همراه باشین.
بر اساس تحقیقاتی که روی 13,000 زن و مرد انجام شده، احتمال بروز حمله قلبی یا ابتلا به سرطان در افرادی که در هفته 3 تا 4 بار روزانه 30 دقیقه پیاده روی می کنم تا 50% کاهش می یابد.
تشکر از همراهی شما عزیزان با برنامه مجله ورزشی این هفته. تا هفته دیگر، جمعه دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی و مژده مرهم به فرنس زردی بهار مرحمت کن
قرار بندگی
به نام او که همدم و پناه ماست بسم الله الرحمن الرحیم سلام عزیزان دل نیمروز زیبای جمعه تان بخیر و برکت امیدواریم هر کجا هستین و شنونده برنامه قرار بندگی زندگیتان سرشار از آرامش و روحتان غرق در محبت الهی باشه قرار ما که یاد شما هست شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 و اما در پیامکی که از یکی از شما عزیزان به دست ما رسیده پرسیدن که استفاده از اموال خصوصی افراد در کشورهای کافر و غیر مسلمان چه حکمی دارد؟ کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام علی گودرزی به این سوال پاسخ میدن
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و ظهر بخیر دارم خدمت همراهان و شنوندگان عزیز یه سوالی رو پرسیدن در رابطه با اموال افرادی که غیر مسلمان هستن و در یک کشور غیر اسلامی هم زندگی میکنن اگر کسی از مسلمان ها در اون کشور غیر اسلامی زندگی کنه آیا اجازه داره که در اموال این افراد که به اصطلاح غیر مسلمان و کافر محسوب میشن دخل و تصرفی داشته باشه استفاده ای انجام بده بدون اینکه از اونها اجازه بگیره یا خیر اموال اونها هم محترم هست و حتما اگر قرار باشه تصرفی صورت بگیره باید از اونها اجازه بگیره در پاسخ فرمودن که اگرچه این افراد غیر مسلمان هستند ولی اموال اونها محترم هست و هر گونه تصرفی بدون اجازه اونها در اموال اونها حرام هست و حتی موجب زمان هم میشه یعنی اگر کسی گذشتم چنین کاری انجام داده حتما باید بره و رضایت مالک اون مال رو به جا بیاره موفق و معید باشید
فکر کن به حال مسافری از جانب باران که آفتاب سه قدم مانده به خورشید راهیش میکند سمت زمین تو فکر کن چه دیدنی میشود این لحظه این ظهر زیبا ظهر زیبای پرفروغ ناب 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 در ملکوت ازان
نگام خیره مونده به گل نسته ها و خونت میخوام با تو زیبا بشم به یاد تو هم تو همه لحظه ها تو محراب تو عرق آرامشم سرم روی سجاده عشق تو چه خوب و چه دلچسبی بندگی یه احساس خوبی توی قلبم فقط با تو معنا میشه زندگی سر از پا نمیشه شانسه این قلب من چقدر بیقرارم واسه دیدن است تو این ظهر زیبا تو این وقت خوش چقدر خوبه که باز میبینمت تو این ظهر زیبا تو این وقت خوش چقدر خوبه که باز میبینمت.
دوستان قرار بندگی رو میشنوین از رادیو دری و به اطلاعاتون میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:51 خواهد بود. عزیزان، در روزهای گذشته این سوال را مطرح کردیم که چگونه عشق به نماز را در فرزندانمان نهادی نکنیم. بسیاری از نسل نوجوان و جوان امروز نسبت به عبادات و نماز بی‌توجه هستند و از روی اجبار آنها را انجام می‌دهند. چگونه حالت خشوع دل را در آنها ایجاد کنیم؟ در مورد این سوالات جواب‌هایی دادیم و به نکاتی اشاره کردیم که در برنامه امروز هم به ادامه همین مطلب می‌پردازیم. عزیزان همراه، در مورد فرزندی که در امر نماز کوتاهی می‌کند، والدین می‌توانند بعد از پایان هر نماز خود به گونه‌ای که فرزندشان می‌شنود او را با ذکر نام دعا کنند و از خداوند عزت در دنیا و پاداش اخروی برایش بخواهند. این امر علاقه فرزند به نماز را بیشتر خواهد کرد، زیرا او به هر حال به خودش و نامش اهمیت می‌دهد و از اینکه در فرصت بعد از نماز یاد و ذکری از او می شود خرسند خواهد شد و به نماز اقبال بیشتری نشان خواهد داد. یا والدین می توانند از او درخواست کنند به جهت جوانی و پاکی و همینطور آبرومندی جوان به پیشگاه خداوند در حق ایشان دعا کنند که نمازشان پذیرفته شود و حتی می توانند از جوانشان بخواهند که جلو بایستد و آنها به او اقتدا کنند. اگرچه ممکن است فرزندشان نپذیرد، ولی پیشنهاد عنایت‌آمیز والدین اثر لازم را در روح او ایجاد خواهد کرد. بهره‌گیری از روش عنایت‌آمیز در تربیت دینی و جذب فرزندان به نماز در بسیاری از موارد می‌تواند اثرگذارترین راه باشد. ابزارهای این روش برخوردهای غیر مستقیم، کریمانه و از روی چشم پوشی است. برای نمونه، روش امام خمینی رحمت الله علیه به هنگام نماز صبح یا زمستان با کودکانی که به تکلیف شرعی نرسیده بودند، از این گونه راه‌های شوق‌آمیز برای ادای نماز است. خانم فریده مصطفی، دختر امام خمینی رحمت الله علیه، نقل می‌کند: امام کسی را از خواب بیدار نمی‌کرد. می‌گفت: خودتان اگر بیدار شدید، بلند شوید نماز بخونید. اگر بیدار نشدید، مقید باشید که ظهر قبل از نماز ظهر و عصر نماز صبحتان را قضا کنید. زمستان هم که بلند می شدیم، می رفتیم سر حوض که وضو بگیریم. اگر آب گرمی بود، آن را به بچه ها می داد که وضو بگیرند. نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل. در این لحظه دل و جان را تازه می‌کنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند استاد محمد عباسی آیات 13-15 از سوره مبارکه شورا را تلاوت می‌کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاء ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من منه مريب فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العلي العظيم.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواك
خدای خجالت میکشم بیام خدای خجالت میکشم بیام حالا ما عوض کن بعد منو ببر منو حال پیدا نکردم
من از خدای بزرگ میخواهم که ذکر خدا را عبادت خدا را عرفان خدا را بر قلوب همه ما بیندازد ما از خدای بزرگ میخواهیم که در میان این طوفانهای حوادث ما را هدایت بفرماید
قراری برای دلای بیقرار. وقت قرار رسیده. گلدسته ها